أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در بیان فرمایش مرحوم صاحب عروه بود در این مسئله که ایشون دو تصویر فرموده بودند در تفسیرشون که اگر نظر علا نحو الواجب المعلق باشه، در اینجا وجوب حج جا نداره و استطاعت محقق نمیشه. اگر به نحو واجب مشروط باشه، در اینجا وجوب حج مقدم است بر وجوب نذر. اشکالات اعلام رو ذکر کردیم، تکیه کردیم روی کلام مرحوم محقق عراقی و عرض کردیم کلام مرحوم محقق عراقی حائز اهمیت، یعنی نکته داره. و نکته این است که ایشان در صدد این هستن، تکرار میکنم چون دیروز گفتم، مرحوم محقق عراقی در صدد این معنا هست که حتی در واجب معلق که وجوب فعلیت داره، نفس وجوب فعلی مانعیت از تحقق استطاعت و یا وجوب حج نداره. ایشون از کسانی هست که قائل هست که وجوب حج مشروط به قدرت عقلیه است. وجوب نذر مانع، المانع و شرعی کلمان العقلی، عذره. اما اون چیزی که عذره و مانع، نفس وجوب فعلی نیست، بلکه اونی که ما، حالا عبارت ایشون هست منم نوشتم، دقت فرمایید معنا میکنم من، بلکه اونی که مانع هست اون توانیست که اگر صرف نذر بخواد بشه، دیگه صرف حج نمیتونه بشه. این مانع. و اگر این مانع رو، این توان رو من صرف حج بکنم، دیگه صرف نذر نمیتونم بکنم. مانع اینه. اتیان به نذر هست، اتیان به نذر واجب فعلی دیگه، این است که جلو میگیره از وجوب حج. دو تا واجب داریم، یکی مشروط است به قدرت شرعیه و یکی واجب نیست به قدرت شرعیه. حج واجب به قدرت شرعیه است. نذر مانع میشه از این عذر، یعنی قدرت شرعیه‌ای که وجوب حج مقید به او هست مورد اصابه قرار میده. اما اونی که مورد اصابه قرار میده وجوب نیست، وجوب فعلی نیست. اونی که مانعه، اونی که عجز هست، اون توانه. توان باید، قدرت باید صرف در نذر بشه، این نمیشه صرف در حج بشه. و اگر بنا صرف در نذر بشه، مانع میشه از وجوب حج و مانع میشه از تحقق استطاعت. این توانه، این نکته مهمی است. چرا؟ حالا ایشون این معنا رو میفرمایند، روی این مطلبی که در اینجا بیان میفرمایند اساسی رو مستقر میکنن. میفرمایند دیگه تفصیل مرحوم صاحب عروه جا نداره که فرق بگذارن بین واجب معلق و واجب مشروط. چرا؟ ایشون میفرمایند برای اینکه در این معنایی که ما میگیم واجب معلق و واجب مشروط نداره. در واجب معلق چیزی که شما اضافه دارید وجوب فعلی هست از اولی که نذر منعقد میشه. در واجب مشروط این وجوب فعلی رو شما ندارید، درسته؟ اما اگر ما آمدیم و میگیم مانع نفس الوجوب نیست، بلکه مانع اون تمکن و قدرتی است که باید صرف بشه، حساب کنیم اگر در اینجا به نحو واجب معلق من آمدم و نذر کردم، خیلی خوب نذر کردم، منعقد شد، وجوب فعلی، اما معلق علی حاصل نشده، اینجا مسافری، این مجیء مسافر نشد، مجیء مسافر نشد، نشد، وقت حج رسید، وقت حجی که الان دیگه آخرین نوبته، به قول خود ایشون که ایشون ات تمکن من المسیر و خروج رفقه رو میگن. من لغت دیدم رفقه درسته، رفقه هم درسته، رفقه هم استعمال شده باز به سه وجه هست. خروج رفقه یا ارزم بزرگتون که تمکن از مسیر حاصل شده، با بیانی هم که دیروز گفتیم خروج رفقه، چون یک وقته، این یه وقت موسعی نیست که یک ماهه باشه، اینی که مورد نظر هست. مرحوم محقق عراقی میفرماید اگر اینجا این شرط حاصل نشده، این زمان تمکن از حج داره از بین میره، خب دیگه مانعیتی نظر نسبت به حج نداره، صرف وجوب فعلی که کاری نمیکنه، وجوب فعلی که به اصطلاح نمیتونه کاری کنه، و اینم تفاوت نمیکنه، واجب مشروط باشه، واجب مشروط وجوب فعلی نبوده. اگر در اینجا شرط حاصل میشد، واجب مشروط او هم وجوبش فعلیت پیدا میکرد، اما این شرط حاصل نشده، زمان و زمان رفتن به حج رسید، یعنی زمانی که اگر این رد بشه دیگه تمکن از حج وجود نداره. ایشون میفرمایند این چه به نحو واجب معلق نذر کرده باشه، چه به نحو واجب مشروط، اینجا حج مقدمه، حج چون شرط حاصل نشده، وجوب فعلی تنها که کارساز نیست. نظر مبارک ایشون مخالف با نظر صاحب عروه است. مرحوم صاحب عروه اساس نظریه‌شون این هست که نفس وجوب اگر فعلیت پیدا کرد، اصلا تفسیری که میدن اینجا بین واجب مشروط و واجب معلق بر این اساسه که نفس الوجوب اگر فعلیت داره این خودش مانعه، ولو شرط هم حاصل نشده باشه، به مجرد انعقاد نذر یک وجوب فعلی پس گردنش هست یا الله باید این کار رو انجام بده، این مانع خودش. در واجب مشروط این وجوب هست اما فعلی نیست، وجوب فعلی نیست. این نظریه مرحوم صاحب عروه و این نظریه مرحوم محقق عراقی. حالا ما عرض کردیم بعدا بهش بر میگردیم چون باش کار داریم یه قدری در نظر خودمون، حالا انشاءالله عرض میکنم. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه تلمیذ محقق مرحوم محقق عراقی، ایشان هم اشکال میکنند به مرحوم صاحب عروه، میفرمایند حق این است که تفسیر مرحوم صاحب عروه تمام نیست. اما اشکال ایشون غیر اشکال محقق عراقیه، ایشون مطلب دیگری میفرمایند. اولا ایشون خب وارد بشن که حالا او خیلی مطبعه نظر ما نیست که این درست نبود، واجب معلق و واجب مشروط نداریم، تفاوت نمی کنه چون مشروط هم معلقه، ما حرفی که داریم گاهی تعلیق به انشاء میخوره، گاهی تعلیق به منشاء، گاهی به معنای ایقائی میخوره، گاهی به متعلق معنای ایقائی، فرق نمی کنه هر دوش تعلیقه. ایشون خب ما با اینا کار نداریم، این اصطلاح و جای بحثش هم در اصوله، اینجا اصلا وارد نمیشیم، اما مطلبش رو آوردیم، حالا ملاحظه بفرمایید. اشکال به صاحب عروه است. مطلب اساسی که ایشون مطرح میکنه و حائز اهمیت اینه، ایشون میفرماید به چه مناسبت مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه صورت واجب معلق رو جدا کردن از صورت واجب مشروط. ایشون میفرمایند جناب صاحب عروه در واجب معلق وجوب فعلیت داره، وجوب حالی هست به قول آقایون، وجوب حالی، واجب استقبالی، وجوب حالی یعنی وجوب فعلیت داره، این مانعه. وقتی وجوب فعلی من داشتم، فرمایش ایشون اینه، معنای وجوب فعلی این است که تمام توانم رو من باید حفظ کنم، نگه دارم، تا به مجرد این که شرط واجب تحقق پیدا کرد، یا به عبارت اخرى امکان اتیان به واجب فراهم شد، اعمال قدرت بکنم و کار رو انجام بدم. در واجب معلق اینه. بنابراین همه مقدماتی که لازم هست برای انجام این واجب، من به مقتضای وجوب فعلی باید انجامش بدم، وجوب فعلیه دیگه، وجوب فعلی میگه همه مقدمات رو انجام بده، توان و قدرتی هم که داری حفظش کن تا امکان انجام واجب فراهم بشه. امکان انجام واجب کی فراهم میشه؟ وقتی شرط محقق بشه، مجیء مسافر. اینه ایشون میفرماید این معنا اختصاص به واجب معلق نداره، واجب مشروط هم همینجوره. در واجب مشروط اصطلاحی آیون بنابر مبنای مشهور در اصول وجوب فعلیت نداره. ما قبول داریم وجوب حالی نیست. در واجب مشروط هم وجوب هم واجب هر دو استقبالی هم حالی نیستن. ایشون میفرماید با اینکه در واجب مشروط ما وجوب فعلی نداریم، اما یه مسئله هم داریم. اگر این وجوبی که الان نظرش رو من بستم، نظر رو منعقد کردم به نحو واجب مشروط، وجوب فعلی نیامده. وجوب فعلی وقتی میاد که مجیء مسافر باشه، اما اگر مقدماتی لازم داره، این زیارت الحسین مثلا فی عرفه صلوات الله و سلامه علیه در عرفه مقدماتی لازم داره، این مقدمات رو من باید انجام بدم یا نباید انجام بدم در واجب مشروط؟ ایشون میفرمایند ما در بحث واجب مشروط گفتیم تمام مقدماتی که یتوقف علیه وجود الواجب، وجود الواجب یتوقف علیه، به مجرد اینکه این واجب آمد واجب مشروطه، فعلیت هنوز نداره طبق مسلک مشهور، اما به مقتضای حکم عقل یجب و علیه تمام مقدمات وجودیگر رو باید به موقع بیاره. عقل میاد میگه اگر شما مقدمه را در وقتش نیاوردی و زل مقدمه در زمان خودش تفوید شد و از بین رفت فوت شد، این معصیتون به ترک المقدمه، پس مقدمه هم در اینجا واجبه. ایشون میفرماید چه تفاوت میکنه بین وجوب واجب معلق و واجب مشروط؟ تنها تفاوت این است که اتیان به مقدمات در واجب معلق وجوب شرعیه. چرا؟ برای اینکه نظر که منعقد شده شما وجوب فعلی دارید، وجوب فعلی وجوب شرعیه، میاره روی مقدمات هم. اما در واجب مشروط همین مقدمات وجوبی که میاد روش وجوب عقلیه. بنابراین ایشون میفرماید از جمله این مقدمات در واجب معلق و در واجب مشروط، فرمایش دقیقه، از جمله این مقدمات در واجب معلق و واجب مشروط لزوم حفظ قدرت برای انجام تکلیف نظره. و در اینجا زیارت الحسین صلوات الله و سلامه علیه یوم عرفه هست، این قدرت رو باید حفظ کنم. این وجوب حفظ قدرت که از ناحیه واجب آمده، ولو واجب مشروط و وجوب فعلی شرعی نداره، اما وجوب عقلی که داره. همین وجوب عقلی مثل وجوب شرعی در اونجا در واجب معلق، این میاد مانع میشه از تحقق استطاعت. این قدرتی که برای انجام نظر هست، من این قدرت رو لازمش دارم. برای چی؟ برای نظرم، برای نظرم. و این واجب است، یجب علی حفظ القدره، یا شرعن یا عقلن. و من وقتی باید این قدرت رو حفظ کنم، خب استطاعت اصلا محقق نمیشه. استطاعت معناش این است که حج مشروط است به وجود به قدرت شرعی. اینجا قدرت شرعی از من سلب شده، من این قدرت رو باید حفظ کنم. برای چی؟ برای انجام نذر. وقتی باید واجب است این قدرت رو حفظ کنم برای انجام نذر، چجور استطاعت متأخر برای حج پیدا میشه؟ و این ما تعجب بکنیم که چرا صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه این معنا رو فقط اختصاص داده به واجب معلق. اصلا لازم نبود مسئله رو اینجوری مطرح کنه، چه واجب معلق باشه چه واجب مشروط باشه، به مجرد انعقاد نظر سواء این که، ببینید این کاملا نقطه مقابل فرمایش محقق عراقیه، سواء این که تحقق این نظر علی نحو الواجب المشروط باشه یا تحققش علا نحو الواجب المعلق باشه لزوم حفظ قدرت رو برای من میراث میاره و لزوم حفظ قدرت واجبون یا عقلن یا شرعن. در هر حال عذرون یمنع ان تحقق الاستطاعه در هر دو صورت. بنابراین هیچ راهی برای تقدم حج نسبت به نظر در این مسئله وجود نداره، خلافاً لمرحوم نائینی، خلافاً لمرحوم عراقی و خلافاً لخود صاحب عروه، چون صاحب عروه تفصیل میده، یعنی بین واجب مشروط و واجب معلق فرق گذاشته. فرقی نیست. این فرمایش و بیان مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه. و لذا ثمرش اینجا معلوم میشه. بین فرمایش مرحوم محقق عراقی و بین فرمایش تلمیذ محققشون آقای حکیم که اگر زمان خروج رفقه شد یا به اصطلاح عرضم بزرگتون که تمکن من المسیر، حالا وقت رفتن شد، الان وقت رفتن که شده اگر اینا برن دیگه قدرت برای انجام حج ندارم، اما کربلا نزدیکه، دو سه روز مونده به عرفه میتونم برم، غیر مکه است مثلا، من در عراقم. اینجا ایشون میفرماید خیلی خوب محتملم باشه، حالا اصلا امسالم پیش دیاد این قدرت باید حفظ، این لزوم حفظ قدرت برای نظری که شرطش هر آن ممکنه محقق بشه منو باز میداره از اینکه راهی حج بشم. و چون روی این حفظ قدرت وجوب هست، چه وجوب عقلی، وجوب شرعی باشه خب مانع اون شرعی، وجوب عقلی باشه مانع اون عقلی، العذر شرعی کل عذر العقلی ما میگرفتیم، در اینجا در هر دو صورت وجهی برای وجوب حج و تحقق استطاعت به مجرد تحقق نظر وجود نداره. این فرمایش ایشان هست. باز به این فرمایش قوی هست، البته مقابل فرمایش مرحوم محقق عراقی هست. مرحوم آقای خوی در اینجا خب مطلب خاصی ندارن، ایشون سه تا مطلب رو عنوان میکنن، نمیرسیم، من یه چند کلمه ای میخوام صحبت بکنم، نمیرسیم انشالله برای روز بعد. سه تا مطلب ایشون دارن که خیلی عرضم بزرگتون که خلاصه اصلا ما در آستانه شهادت موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه، وفات شهادت گونه من میگم حضرت ابو طالب، چون حضرت ابو طالب شعب ابی طالب بود و مصیبت شعب و بعد بیرون که آمدن همون سال اول خروج از شعب، هم ایشون از دنیا رفتن هم حضرت خدیجه دیگه، اون مرارت ها و بساط و عرفایی که بود دیگه. و بعد هم روز مبعث رسول اکرم که خداوند در اینجا من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبلو لفی زلال مبین. بعثت رسول اکرم. خب یک مطلبی که در اینجا مهم هست، این سه مناسبت رو کنار هم اگر بگذاریم، ما در داستان بعثت و در اتفاقی که به عنوان بعثت افتاد چه حرکتی رو پیغمبر اکرم میخواست ایجاد بکنه در بین مردم و این حرکت چه فداکاری هایی در کنارش بود از مثل ابو طالب و مثل خدیجه و بعداً به کجا رسیدیم از ناحیه مردم لااقل در زمان موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه. بالاخره اینا واقعیاته. این موسی بن جعفر فرزند همین پیغمبره، کار خلافی هم نکرده، اما اون چه که با حضرت انجام میشه، اون چه که بر موسی بن جعفر گذشته، ارزم بزه ساق المرزوز به حلق القیود، اینا یعنی چی؟ به حلق القیود مرزوز، و بالاخره اهل مراجعه هستید به لغت، ول جنازت المنادا به ذل الاستخفاف. هذا امام الرفزه المعذب فی قعر. اینا ببینید در همین زیارت و صلواتی که مرحوم سید ابن طاووس نقل میکنه دیگه، در عرضم به حضورتون که مصباح الظاهر ایشون نقل میکنه، المعذب فی قعر السجون. اینا چیزاییست که بوده. چه اتفاقی در این وسط افتاده؟ چی شده که اون بعثتی که این آرزو رو من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم، از خودشون، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، کتاب بخونه یعنی عرضه کنه براشون معالم وحی رو، عرضه کنه به قول ما ارزش‌های وحی، ارزش‌های وحیانی و خدایی رو عرضه کنه براشون و یزکیهم، بسازدشون، بسازه. این مردم نیاز به ساختن دارن. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. قبلش اگر این پیغمبر نمی آمد، اگر این بعثت صورت نمی گرفت، این ضلال مبین بود. خب ضلال مبینی که این مردم در عصر جاهلیت داشتند چی بود؟ این ضلال مبین این چی بود؟ این گمراهی، گمراهی آشکار. خب من دیروز در یک مناسبتی عرض کردم این گمراهی آشکار، خب بابا این جاهلیت هم که بعضی چیزای خوب داشت، چیزای خوب نداشت. به مناسبت این حدیث شریف با استل اتم من مکارم الاخلاق، من عرض کردم پیغمبر میفرماید با استل اتم من. اتم من یعنی چه؟ تکمیل کنم. خب یه مکارم اخلاقی تو خود جاهلیت هم بود، مگه ماهای حرام نداشتن؟ خب ماهای حرام رو اسلام نپذیرفت، این ارزش بود. جنگ متوقف میشد. اسلحه به روی زن و بچه کشیدن ننگ بود در جاهلیت، این ننگ بود. بالاخره اینا رو داشتن، یه چیزایی داشتن. با وجود این که خصوصیات اینجوری داشتن، اما ضلال مبین بود. ما این بعثت که واقع شد، بعثت حرکتی که در بین مردم تأثیر گذاشته، تأثیر در حدی گذاشته که آثار عملی خارجی داره، یعنی در میان مردم بی سواد، کم سواد، تعداد سواددارشون انگشمار بود در کل جزیره العرب، مردمی که بویی از این جهات نبرده بودن، حالیشون نبود این مطالب، پیغمبر آمد اینا رو جذبشون کرد، آمدن سراغ پیغمبر. و اثر عملیش این بود، پیغمبر ساخت در حدی که این مردم بی قیمت و بی ارزش، بی ارزش که من میگم از نظر تاریخی و جغرافیایی میگم، این قصه رو من همیشه نقل میکنم، زمان خسرو پرویز شورشی اتفاق افتاد در این جزیره العرب. خب زیر سلطه ایران بود اون وقت این جزیره العرب. گزارش دادن اونجا یه عده‌ای قیام کردن علیه حکومت و خلاصه باید لشکر بفرستیم سرکوبشون کنیم. خب جلسه فرماندهان تشکیل شد، فرماندهان ساسانی جمع شدن اونجا. وقتی بالا پایین کردن، نتیجه این شد که اصلا این جزیره العرب قیمتی نداره ما سرباز بفرستیم اونجا که شورش رو بخوابونن، اصلا قیمت نداره، ولشون کن، به قول ما اینقدر تو سر هم دیگه بزنن تا همه نفله بشن. این ارزیابیشون بود. این ارزیابی که میگفتن جزیره العرب آبش ساکنه و خاکش روان، برعکس آب ساکنه خاک روانه، قیمتی قائل نبودن اونجا تو دربار ساسانی. خب ساسانی از ابرقدرت‌های اون روز بود. این مردم بیقدر و قیمت که حتی شورششون هم به حساب نمی آمد، دعوا هم وقتی میکردن، قیام میکردن علیه کسی اعتراضشون نمی کرد. اینا در عرض کمتر از 30 سال بعد از هجرت پیغمبر، بعد از بعثت پیغمبر، ایران و روم دو تا ابرقدرت اون زمان رو تصرف کردن، استیلا پیدا کردن. این هستی که چه روم و چه ایران. ولذا در اون زمان، در عصری که این اتفاق افتاده از نظر تاریخی، خب این اتفاق بزرگی است. یعنی در تمام شؤون دنیای آن روز اثرگذار بوده. این بعثت پیغمبر این مهم بوده، ارزشمند بوده. خب مردمی پیدا شدند، این مردمی که حاصل زحمات پیغمبر بودند، که یعلمهم الکتاب یزکیهم، اینها مراحلی رو طی کردند. اما این مراحلی که طی کردند، آیا این خروج از ضلال مبین رو ما توانستیم حفظ بکنیم حتی زمان پیغمبر، حتی بعد از پیغمبر؟ متاسفانه ما حتی در زمان خود پیغمبر مسائلی میبینیم که نه تنها خروج از اون ضلال مبین نیست، بلکه ضلال خیلی بینه واضحتریه. خود این پیغمبر توطئه میکنن بکشنش. کیا میخوان بکشن؟ چه کسانی؟ اونایی که اصحابش هستند. اصحابش هستند. چه کسانی در قصه عقبه دخیل بودن؟ اسامی همه مخفیه. بله، فقط محلا ابن حزم به مناسبت اینکه یه آقایی رو میخواد به اصطلاح تضعیفش بکنه، میگه این حدیث، این به اصطلاح واقعه عقبه رو نقل کرده و اسامی ذکر کرده که بزرگان رو تو این اسامی آورده، این رو وسیله کوبیدنش قرار داده. فقط اونجا نشانش هست، تو تمام کتابا محفوظه. بابا در قصه عقبه نسبت به پیغمبر سوء قصد شده یا نشده؟ شده، همه قبول دارن که شده. می نویسن افرادش کیا بودن. شما شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید رو ببینید، از مقداد وقتی قصه نقل میکنه در شام، که اونجا ابو موسی اشعری نشسته بود، صحبت بود، 11 تا بودن یا 12 تا، مقداد گفت از خود گوینده هم غافل نباشید، ابو موسی رو میگفت. ابو موسی هم جز همین لیسته، ابو موسی اشعری، اما بزرگترهای جز لیست بودن. خب اینها میخواستن پیغمبر رو بکشن و این مخفی نگه داشته میشه. نه، اینا از قداستشون نباید کم بشه. اینا واقعی که اتفاق افتاده. ما میدانیم در زمان رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه، در خود حجت الوداع، یک فضای به قول ما امروز امنیتی حاکم شد. یعنی به مجرد اینکه پیغمبر در عرفات بود، اون حدیث شریف انی تارکن فیکم الثقلین رو عنوان فرمود، زمزمه ها شروع شد، یک بساطی که تا وقتی به قدیر خم برسند. باز اینجا در تاریخ هست، پیغمبر تقریبا حکومت نظامی اعلام کرده بود. حکومت نظامی، وحشت داشت از قیام عمومی. از قیام عمومی که بگیم حالا تحریک کننده ها، اجتماع بیش از 3 نفر ممنوع شد. اینو ما در اسلام داریم دیگه، در همین حجت الوداع هست، از فاصله عرفات تا برگشت قدیر. ولذا آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اون وقت بعد تهدید داره، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، اشاره به همین است. یعنی آیه گویا از خود آیه نشون میده به زمینه نوشته هایی که هست، و این حرکت امتداد پیدا میکنه. حرکت که امتداد پیدا میکنه، زلال مبینی که به بعثت برای خروج از اون زلال مبین صورت گرفت، ما میبینیم این زلال مبین دائما در دنیای اسلام داره شکلش قوی تر میشه، وسیع تر میشه، که همه اون کسانی که داخل در خط آقایون نباشن، همه کسانی که در محدوده فکری اونها جانشن، همه باید زائل بشن و همه باید از بین برن. ابو طالب خصوصیت داره، یکیش ابو طالب. جرم ابو طالب اینه که پدر علی ابن ابی طالبه، و کفا به ذالک جرما. و الا ما خود آقایان اهل تسنن، مگه این بحثو نداریم که آباء نبی و کثیری از مردم مکه و قریش و جزیره العرب دین حنیف داشتن که دین ابراهیم بود؟ مگه نداریم؟ مگه بحث نمی کنن؟ مگر خودشون بحث نمی کنن که دین موسی و عیسی وقتی آمد خاص بنی اسرائیل بود، نه خاص برای همه؟ دین عمومی نبود، دین مال بنی اسرائیل بود، دین حنیف داشتن. اما اینجا به ابو طالب راجع به عبدالمطلب همین نظر رو مجبورن بدن، اما خیلی بسته میکنن. اما ابو طالب مطرح میشه، ده ها کتاب در ایمان ابو طالب نوشته شده، اما اصرار هست ابو طالب مشرک، از دنیا رفته و جاشم در آتشه، هیچ فایده هم نداره. در حالی که اگر پیغمبری هم نمی آمد، ابو طالب مشرک نبود. ابو طالب دین حنیف داشت، مثل عبدالمطلب، مثل پدر پیغمبر عبدالله. خب این بحث هست در کتاب‌های خود آقایون هم هست. زلال مبین اینه که ما برای به کرسی نشاندن اون چه باور ماست، باور هم نه، اون چه ما دلمون میخواد عرضه بشه، و وای به اون روزی که این عرضه شدنها برای حفظ قدرت باشه، و وای به اون روزی که این حفظ قدرت موجب سرکوب مردم بشه، که این مردم جرأت حرف زدن و نفس کشیدن نداشته باشد. اگر ما میگیم موسی بن جعفر و الجنازت المنادا به ذل الاستغفار هازا امام الرفزه، خود مردم کجا بودن؟ این مردم نبودن تو بغداد؟ این مردم حالیشون نبود موسی بن جعفر یعنی چه؟ اینا پیغمبر رو نمیشناختند؟ امام حسین رو گفتن خروج کرده، موسی بن جعفر هم خروج کرده بود؟ مردم ساکتی که فقط تماشا می کردن و این سکوتشون و این خفقانی که گرفته بودن، حکومت با زور با جبر ایجاد کرده برای اینکه روش حکومت رو پیش ببره. اون وقت حکومت دست کیه؟ دست آل عباس. آل عباس قوم و خویش‌های پیغمبرند، کسانی که اولاد عباسن، عباسی که، حالا ما کار نداریم، نمیخوایم ما وارد قضایا و بحث بشیم، عباسی که با پیغمبر مهاجرت نکرده دیگه، مهاجرت نکرده. این چیزی که بنی عباس ازش همیشه وحشت داشته. یک بار موسی بن جعفر فرمود، هارون بهش گفت که اینو جای دیگه نقل کنی، هایی بشنم هم نقل کردی، چنین و چنان میکنه. خب اینا که وقتی بنی عباس رو کار آمدن، مردم میگفتن صد رحمت به آل امیه، صد رحمت به بنی امیه، الا بنو امیه معذورون ان قتلوا و مال بنی العباس من عذری. چه کردن بنی عباس؟ فقط موسی بن جعفر نیست که لا یزال من سجدن الی سجن، فقط موسی بن جعفر نیست، اونی که سادات و آل پیغمبر رو در بنه دیوارها و پایه‌ها مدفون می‌کردن، همین دورانه، اون زمانی که حتی فرزند بلا فصل موسی بن جعفر برای زنده موندن نسب خودش رو مخفی کرد، نسبش رو مخفی کرد، نگفت. کارگری می‌کرد در یک دختر، بهتر از من می‌دانید، تا زمانی که ازدواج کرد، دختری پیدا کرد، مریض شد، می‌خواد بمیره، به دخترش گفت تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ تو نوه موسی بن جعفری. جرأت نمی کردن بگن. چه شد؟ ما بعثت را خداوند برای خروج از ضلال مبین، خروج از جاهلیت، اما چه شد که این منتهی شد به ضلالت دیگری، ضلالت دیگری که هنوز هم دامنگیر ما هست، ضلالت دیگری که اخیار، اونهایی که احیاگر بودن، اونها که بیدار می کردن مردم را، اون کسانی که منجی بودن، اینها همیشه در فشار بودن، همیشه تحت ظلم بودن، اما کسانی که اهل زر و زور بودن، همیشه در رفاه بودن و مسلط بودن. و این مردم هم همج و رعا اتباع و کل نائق، یمیلون مع کل ری، لم یستزی او به نور العلم و لم یلجه او الى رکل وسیق. این مردم هم اینا بودن دیگه، غیر از این بود؟ ما امروز صد رحمت به همون زلال مبینی که جاهلیت عرب داشت. اونا در ماهای حرام دیگه جنگ و جدال، پدر کشتگی هم با قبیله داشتن، تعطیل میکردن، میگفتن ها دیگه به زندگیمون برسیم این چهار ماهه. الان تو ماه حرام مسلمون مسلمون رو میکشه. چرا؟ برای اینکه از ما نیست، برای اینکه شیعه است، میکشه. اتوبوس رو هوا میره، زن و بچه رو میکشه در ماه حرام. خب بابا اون جاهلیت که پیغمبر نیامده بود لااقل زن و بچه نمیکشت، اونا در جنگا زن و بچه نمیکشتن، در جنگ نه اینجور منفجر کنن رو هوا بفرستن همه رو. زلال مبین. آیا از بعثت پیغمبر ما نتیجه گرفتیم؟ این نتیجه برای دنیای اسلام قابل لمسه؟ آیا میراث پیغمبر حفظ شده؟ میراث پیغمبر این بود اون زلال مبین رو تبدیل بکنه به هدایتی که این هدایت دیگه بوی زلالت نده، نه منتهی به زلالتی بشه بدتر از زلالت اول و از جاهلیت اولا. این واقعیت قصه است. اون چه با موسی بن جعفر اتفاق افتاد در دوران جاهلیت اتفاق می افتاد. پسر پیغمبر زندانبان سندی ابن شاهک. حالا اون آقا عیسی ابن جعفر بود پسر عموی هارون در بصره، خب یک سال پیشش بود، حالا اونم خیلی ظلم کرد اما حاضر نشد موسی بن جعفر رو بکشه. خب من آخه از من چیزی ازش ندیدم، آخه اینجا من زندانش کردم، به چه مناسبت من بکشم؟ دست جعفر بربکی داشت، فضل بن جعفر بربکی. اینا به هر حال آدم حسابی بودن برام. که بعد گفت نه شماها اونجور که میخواید من میخوام سخت نمیگیرید. موسی بن جعفر سندی ابن شاهک پسر پیغمبر زندانبانش یه یهودی و اون قضایایی که در زندان میبینید. موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه کار به اینجا رسیده، یک زن هر جایی ارزم معروفه و مشهوره رو بفرستن تو زندان پیش موسی بن جعفر. خب این حساب کنید که قصه قضایا چیه. اما همون زن معروفه باز هم معروفه شد، اما از معروفه بودن به فحشا کشید به معروفه بودن به زهد و تقوا. یک نگاه موسی بن جعفر تغییرش داد، اما این کارا رو کردن. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ چه اتفاقی افتاد با موسی بن جعفر؟ چی شد؟ ز ساقر مرزوز تو قعر سجون اونجا غیر از زندان که بوده سیاه چال بوده، به قول معروف این گود بوده، قعر سجون که در اینجا میگن. تو انفرادی زندان تاریک که شب و روز معلوم نبود، تازه دستها به زنجیر بسته و پاها با قل بسته شده که امام وصیت میکنن منو با همین قل و زنجیر دفن کنید، که تعجب میکنن افراد که این جنازه‌ای که یه آقایی که اینقدر لاغر هست چجور جنازه سنگینه. اینا اتفاق افتاده. اگر اینا زلال مبین بدتر از زلال مبینی که در دوران جاهلیت بود، پس چیه؟ چه اتفاقی؟ امروز بعد از گذشت 1400 سال از بعثت پیغمبر چه حرفی داریم در این مقام بزنیم؟ چی میخواییم به دنیای اسلام بگیم؟ ما مردم اون مرد کشیش مسیحی جان دیون پورته کتابی نوشته، البته اون نسبت اتهاماتی که به پیغمبر میزنن، کتابش فارسی که ترجمه کردن عذر تقصیر به پیشگاه پیغمبر و قرآن. حالا ما عذر تقصیر باید بیاریم که پیغمبر 1400 سال بعد از بعثتت هنوز نفهمیدیم تو چی میخوای بگی، هنوز در نیافتیم. به هر حال ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.